أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الإشراق السادس عشر في كيفية خلود أهل النار الذين هم أهلها فيها. اشراق 16 از شاهد دوم از مشهد چهارم درباره چگونگی خلود اهل نار در نار هست. البته یه بخشی از اشراق 16 هم گفته شد، لکن برای اینکه فاصله پیدا شده من هم یک توضیح درباره مشهد چهارم بدم و هم عبارت رو از اول اشراق 16 هم در صفحه 313 بخوانیم. مشهد چهارم عنوانش هست فی اثبات الحشر الجسمانی و ما وعده الشارع و اوعد علیه من القبر و البعث و الجنت و النار و غیر ذلک. مشهد چهارم که دارای سه شاهد هست به اثبات معاد جسمانی و وعده ها و وعیده های الهی که مربوط به پس از مرگ است می پردازه. مباحثی رو مثل قبر و بعث و جنت و نار و صراط و میزان و امثال ذلک رو بحث میکنه. شاهد اول از شواهد سگانه مشهد چهارم در اثبات نشأه ثانیه است. جناب ملا صدرا با اشراقات نهگانه ای که بیان کرده و اصولی رو که در ابتدای این اشراق اول از شاهد اول ذکر میکنه، خواهد ثابت بکنه که معاد جسمانی هم قابل دفاع عقلانی هست. و بعد فرق دنیا و آخرت رو توضیح میده و دیدگاه هایی رو که در باب معاد وجود داره رو ذکر میکنه و بعدم به شبهات منکرین در باب معاد جسمانی میپردازه. پس در واقع در شاهد اول در سرد اثبات معاد جسمانی است با اصول فلسفی که از حکمت متعالی به دست میاد، مثل اصل تقوم هر شیء طبیعی به صورتش هست، یا اصل تشخص هر چیزی عبارت از وجود خاصش هست، یا اصل حرکت جوهری، یا اصل عرض کنم خدمتتون نقشی که قوه خیال و جزء حیوانی دارد، توانمندی که عرض کنم خدمتتون در ابداع صور وجود داره و مانند اینها که در اشراق اول ذکر کرده، بعد در اشراق دوم هم نتیجه گیری کرده. و همچنین شبهاتی که در باب معاد جسمانی هست در این شاهد اول بیان میشه و طبعا معاد جسمانی اثبات می شود، شبهاتش هم پاسخ داده میشه. نظریه رقیب معاد جسمانی نظریه تناسخ هست که امروزه در بین آیین‌های عرفان‌های وارداتی و عرفان‌های هندی این نظریه شیوع زیادی داره، عمدتاً هندوها، بودایها، زن بودیزم، کنفوسیوس، تائوئیسم اینها و گرایش های مختلف هندویزم مثلا سای بابا، کریشنامورتی و مانند اینها غالب تناسخ هست. ملا صدرا چون تناسخ از قبل هم مطرح بوده، ملا صدرا به ابطال تناسخ هم میپردازه و نظریه تناسخ رو توضیح میده و نقد میکنه، البته انواعی برای تناسخ هم ذکر میکنه. بعد وارد این بحث میشه که کیفیت معاد چگونه است و این رو هم به عنوان آخرین بحث در شاهد اول ذکر میکنه. بعد وارد شاهد دوم میشه. شاهد دوم فی احوال الاخره به وجه تفصیلیه، احوال آخرت رو توضیح میده، مثل موت، حقیقت موت چیه، بعث چیه، حشر چیه، صراط چیست، حساب چیست، میزان چیست، نفخ چیست، قیامت چیست، جنت و نار چیست. این احوال آخرته که این رو به تفصیل توضیح داده و رسیده در واقع به این بحث اشراق 16 که چگونگی خلود اهل نار در نار هست. من قبل از این که وارد توضیح اشراق 16 بشم که انشاءالله بتونیم اشراق رو یه مقدارم طولانی از بخونیم که بعد وارد شاهد سوم میشه که اشاره به عوالم سگانه هست، در واقع عوالم سگانه رو توضیح داده که انشاءالله بریم برای جلسات بعد. اما قبل از اینکه اشراق 16 رو توضیح بدم، نکته‌ای که ممکنه به ذهن برسد این است که خب این بحثایی که ملا صدرا در اینجا بوده اینا بیا بحثای کلامیه تا بحثای فلسفی، و عمدتاً فلاسفه قبل از ملا صدرا به این بحثا نپرداختن در کتابای فلسفی، مخصوصاً به هر حال فلسفه‌های مشرق حتی اشراق اینقدر وارد جزئیات نشدن و مباحث جزئی قیامت رو بحث نکرد. بعد اینجا توضیح بدیم که نخیر، ایشون با روی کرده فلسفی به این بحث ها پرداخته، نه روی کرده کلام. یعنی اصل ادعا و فرضیه رو که فرضیه موت و قبر و صراط و میزان و امثال ذلک باشه رو از نصوص دینی استفاده کرده، از نصوص دینی بهره گرفته، به تعبیر امروزی در مقام گرد آوری از نقل استفاده کرده، وقت در مقام داوری و تبیین اومده تبیین فلسفی ارائه کرده. یعنی آنچه مهمه در این بحثا توجه به تبیین فلسفی ملا صدرا نسبت به این مفاهیم هست. بنابراین که گفته شود مثلا فقط ما به مسائلی باید بپردازیم که با برهان عقلی اثبات میشود، نه، ممکنه مطلبی مثلا بحث فرض بکنید این که صراطی از میزانی است، اینو با برهان عقلی ندونید اثبات کنید، از نقل میگیرید ولی نیاز به تبیین فلسفی دارد. اینم میشه مسئله فلسفی. یعنی اگر مسئله تبیین فلسفی هم پیدا کرد، مسئله فلسفی هست ولو ممکنه اثبات فلسفی و عقلی نداشته باشه، چون جزئیه، جزئی هم لا یکون کاسبا ولا مکتسبا. یعنی شما نمیتونید اصلا با کمک بدیه داره ثابت کنید مثلا فرض کنید مثلا تجسم اعمالی هست یا خلود ناری هست، اینا رو هیچ شک نمیشه اثبات کرد، ولی نقل بیان کرده، نقلم برام حجته، ولی تبیین فلسفی میطلبد. تبیین فلسفی مسئله رو فلسفی میکنه و ملا صدرا عمدتا همین کاره کرده. تبیین فلسفی درباره موت داره، قبر داره، صراط داره و مانند اینا. الان هم که وارد اشراق 16 میشیم در واقع یه تبیین فلسفی برای خلود اهل نار داره. البته تبیین فلسفیش برگرفته از عرفان ها، از عرفا کمک گرفته بعد براش تبیین فلسفی ذکر میکنه. درسته؟ نه خب باز اینجا تفاوت داره. ببینید در کلام درست از روش عقلی استفاده میشه، کمان که مثلا شیخ مفید با روش های عقلی ادعای کلامی را اثبات میکرد یا مثلا دیگران. اما اینجا ملا صدرا وقتی تبیین فلسفی میکنه با استفاده از حکمت متعالیه تبیین فلسفی میکنه، این کار دیگه متکلم نمیکنه. توجه دارید اینجاست که متکلمینی مثل مکتب تفکیک گره میکنن به ملا صدرا که شما گرفتار تأویل شدید، چون داری با پیش‌فرض‌های فلسفی مثلا معاد جسمانی رو توضیح میدید یا مثلا قبر و صراط و میزان رو توضیح میدید. توجه دارید چون ایشون میخواد با مبانی حکمت متعالیه و فلسفی به تبیین مسئله بپردازه. چون استدلال عقلی درسته، متکلم استدلال عقلی داره، از نظر شکل اول و دوم یا قیاس استثنایی تفاوتی نداره متکلم با فیلسوف، تفاوت در موادی است که در این قالب استدلال ریخته میشه. این مواد آیا موادی باشه مبانی مبادی کلامی است یا فلسفی است، اینجا تفاوت ظاهر میشه.
استاد اگه سکولاریسم مثلا تبیین فلسفی داشته باشه آیا مجازی که کتابات فلسفی داره؟
بله دیگه بله، یعنی سکولاریسم به عنوان تبیین فلسفی ادعا مدن تبیین فلسفی بله، اما مثلا بر اساس فلسفه پوزیتیویسم یا بر اساس فلسفه تحلیلی اومدن مثلا سکولاریسم رو تبیین کردن، یا بر اساس فلسفه اگزیستانسیالیسم مثلا نیچه تبیین میکنه بر اساس مبانی خودش سکولاریسم رو یا مدرنیته رو. وقت مدرنیته، سکولاریسم، دموکراسی، این هم میشه مسائل فلسفی و فیلسوف باید در این باره بحث کنه. به همین خاطره که ما تو کتاب فلسفه اسلامی توضیح دادیم که ما تو کتاب رائج فلسفی معمولا فلسفه های مضاف به حقایقی که بحث میشه فلسفه هستی هست، فلسفه نفس، فلسفه معرفت و فلسفه دین به تعبیری فلسفه خدا و صفات و افعال خدا که الهیات به معنی الاخص باشه. دیگه وارد مثلا فلسفه زبان یا وارد فلسفه سیاست یا فلسفه جامعه، فلسفه تاریخ نشده. البته نه، منظورم فلسفه علم تاریخ یا علم اخلاق یا علم مثلا جامعه شناسی نیست، اونا علوم درجه دومه. ولی در فلسفه ما باید یه تبیین فلسفی از جامعه ارائه بدیم، نشده. مثلا فرض کن مارکسیست‌ها در این باره حرف دارن، یه تبیین فلسفی درباره جامعه دارن، خب ما باید این بحث جامعه رو بیاریم یه تبیین فلسفی با حکمت متعالی ارائه بدیم. کاری که مثلا علامه طباطبایی در ذیل آیه 200 سوره آل عمران انجام داد، کاری که آیه مطهری در کتاب جامعه و در قرآن انجام داد، کاری که استاد مصباح در کتاب جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن انجام داد. ولی اینها در واقع بحث قرآنی هن که با تبیین فلسفی به بحث برداختن، ولی اینها باید بیاد تو کتاب فلسفی. از ما تو فلسفه اسلامی توضیح دادیم که فلسفه چطور میتواند تعریف بشود که تمام فلسفه مضاف به حقایق داخل بحث بیاد، یعنی فلسفه جامعه، فلسفه نفس، فلسفه زبان، فلسفه تاریخ، فلسفه خلق یا اخلاق، فلسفه حق یا فلسفه حقوق، نه علم حقوق، فلسفه حق، اینا همه در ساختار فلسفه قرار بگیره. اینا بحثای فلسفی است. خب حالا ملا صدر به بحث پرداخته چون مسئله اون زمان نبوده، این گله رو نباید ملا صدر را که این گله به ماست که چرا این راه را ادامه ندادیم. توجه دارید البته از برکت وجود علامه طباطبایی رضوان الله علیه این سفره باز شد، پهن شد و استفاده شد و به هر حال قدم‌های خوبی هم برداشته شد. این از این جهت خوبه، ولی در واقع بیشتر مرحوم علامه این بحثا از دیدگاه قرآنی وارد شد و بعدم شاگرداش همین راه رو ادامه دادن. ولو بحث فلسفیه اما از منظر قرآنی بحث کردن. بعد به نظرم اینا بیاد تو کتابای فلسفی و جلد خودشو پیدا بکنه. اما اشراق 16 هم در کیفیت خلود اهل نار در نار هست. عرض کنم خدمتتون یه بحث خیلی مهمی در عرفان و فلسفه و کلام مطرح است که آیا اهل نار در نار خلود دارن یا نه، خالد در نار هستن یا خالد در نار نیستن. خب نصوص دینی صریحا داره که خالدین فیها، یعنی در نار خلود دارن. بیشتر متفکران اسلامی این آیات خلود رو تفسیر کردن به عذاب مالا نهایت له، الا مالا نهایت له، تا بی نهایت اهل جهنم در جهنمن و عذاب میبینن. پس هم تا بی نهایت در جهنمن، هم تا بی نهایت عذاب میبینند. دو ادعاست، دو گزاره است. عده دیگر آمدن نظر دادن که نه، این خالدین فیها یعنی خلود به معنای زمان طولانی است، نه زمان ابدی. یعنی اهل جهنم مثلا کفار مشرکین که خالد در نار هستن در یک زمان طولانی در نار به سر میبرن و عذاب هم میبرن، عذاب میبینن، اما ابدی نیست، زمان طولانی است، بعدش خب برمیگردن تو بهشت. اما مثلا یه انسانی که فرض کنید غیبت کرده، شرب خمر کرده، مال حرامی خورده، یه مدتی کمتر در جهنم عذاب میبینه این که کافر است و مشرک یک زمان طولانی تری، حالا 1000 سال 10000 سال هست، ولی ابدی نیست، امد زمانی دارد. دیدگاه سوم این است که اهل جهنم در جهنم عذاب در جهنم خالدند تا بی نهایت، حضور دارند در جهنم و حضور ابدی، اما عذابشون ابدی نیست. کم کم به مرور زمان انس میگیرن به این، عرض کنم خدمتتون، آتش و نیش عقرب‌ها و مارها و این چیزا و لذت میبرن، مثل آدم معتادی که وقتی به مواد مخدر دیگه بدنش انس میگیره، اگر یه عقرب هم نیشش بزنه از زهر عقرب لذت میبره، نه تنها نمیمیره حتی کیف هم میکنه که مثلا نیش مار بهش زده شده یا نیش عقرب خورده. پس ابدیت در جهنم دارن اما ابدیت در عذاب ندارن. عذاب برای اونها میشود عذب، شیرین، لذت بخشه. اینم نظریست که این نظر سوم رو عرفا معمولا مطرح می کنن و از عرفان، مثلا عرفان ابن عربی مطرح شده و مولا صدام اگر یه جایی اینو نقل می کنه از اهل عرفان گرفته. یه دیدگاه چهارمی هم باز از بعضی عبارات اهل عرفان و اهل کشف و شهود به دست میاد و اون این است که در یه زمان طولانی در جهنم به سر می برن، بعد از جهنم خارج می شن، میرن دیگه تو بهشت، ولی تا ابد گرفتار عذاب علیمن. بچه تو بهشت مگر کسی تو عذابه؟ بله. چطور؟ میگن آخر اینا وقتی مدتی در جهنم، این کفار و مشرکین مدتی در جهنم به سر بردن و عذاب دیدن، زجر کشیدن، درد کشیدن از آتش و همسازه، کم کم با آتش، با عقارب و نمیدونم حیات و مانند اینا انس میگیرن و از این آتش و این شکنجه ها لذت میبرن. بعد خداوند اینا رو از این جهنم میبره تو بهش که زجر بکشن. یعنی چی؟ بگن آقا ما اونو میخواستیم. مثل فرض کنین مثلا یک کسی که یک مثلا یه سوسکی که همیشه رو سرگین زندگی میکنه، اگر اینو بیاره تو باغ و بستانی زجر میکشه، یه روز دو روز ممکنه دوام هم نیاره. این دوست داره توی جای مثلا گندیدهی زندگی کنه. توجه دارین؟ مثل فرض کنم بعضی از این ایرانیایی که مثلا فرض کنید تو بعضی کشورها که میرن مثلا با بیهجابی و گناه و معصیت و اینا، بعد که میخوان برگردن ایران که نمیتونن دیگه گناه و معصیت رو داشته باشن، اومدیم باز تو زندان. این یعنی جایی که برای بهش میسازه برای زجره، درده. اون جایی که جهنم برایش میسازه لذت بخشه. این هم یه مطلبیست که از بعضی عبارات اهل عرفان به دست بیاد که خب ملا صدرا چون در این اشراق 16 هم عبارات متعددی نقل کرده از ابن عربی، از قیصری، از صدرالدین قونوی، لذا اینا رو یه مقدار دستبندی مرتبی نکرده، ولی تقریبا میشه گفت این دو دیدگاهی که اهل عرفان داره این رو عباراتی نقل کرده که انشاءالله در متن میخونیم. حالا من عبارت رو بخونم، یه جایی البته بعد باز توضیحاتی از خارج بدم خدمت. میفرماید اشراق 16 هم در کیفیت خلود اهل نار است. فیها در نار، این فیها متعلق به خلوده، الذین توصیف اهل نار است. اهل نار کسانی هستند که هم اهلها، اهل نارند. اهل نار کسانی هستند که اهل نارند. این تأکید برای این جهت است که میخواد بگه اصلا این اهلیت دارن برای آتش، چون اعمالشون اصلا در همین مسیر قرار گرفته. میگه هذه مسئلتون عبیستون و یه موضوع خلاف بین علماء رسوم و بین علماء الکشف. این مسئله دشواریست، این مسئله دشوار است و کیفیت خلود محل اختلاف است، نه اصل خلود. اصل خلود همه قبول دارند، اما کیفیت خلود محل بحثه و معنای خلود محل بحثه، اما معنا هم کیفیت، ولی اصل خلود همه قبول داره. اختلاف است در کیفیت خلود و حالا من اضافه کنم معنای خلود و کیفیت خلود محل اختلاف است بین علمای رسوم، یعنی علمایی که با استدلال ظاهری به این بحث رو پردازن که متکلمین و فلاسفه باشن، و بین علمای کشف که عرفا باشن. و همچنین موضع خلاف است بین اهل کشف، یعنی خود اهل کشف هم اختلاف نظر دارن که هل تسرمد العذاب علیهم الی ما لا نهایت له، آیا عذاب بر اهل کشف تا بی نهایت ابدی و سرمدی هست، او یکون لهم نعیمون به دار شقا، یا اینکه برای اهل نار پس از سالها عذاب و شکنجه یه نعمتهایی از در دار شقا، یعنی در جهنمن اما عذاب نمی بینن، عذابشون تبدیل به عزم می شود بعد از مدتی که درد و رنج و شکنجه دیدن، دیگه عادت میکنن و دیگه عذاب نبینن. پس آیا اهل کشف اختلاف داره این که آیا عذاب هم ابدی است، حالا که خلود مثلا ابدی است، آیا عذاب هم ابدی است یا عذاب تبدیل به عذب و لذت و شیرینی می شود؟ فینتهی العذاب فیهم، عذاب درباره اهل عذاب منتهی می شود الی اجل مسمى، توی زمان معینی ادامه دارد، بعد از اون دیگه قطع می شود. ما اتفاقم علا عدم خروج الکفار منها، البته اهل کشف یا حالا بگید علما همه دیگه، چه علما رسوم چه علما کشف، اتفاق دارن که کفار از نار خارج نمی شدن. ولی عرض کردم یه نظر دیگری هم هست از علما رسوم که خلود یعنی زمان طولانی، نه ابدیت و سرمدیت حضور در نار و جهنم. ولی این نظر چون نظر شاذی هست لذا بهش گویا اعتنا نکرده و لذا گفته اتفاقه هم، توجه داریم. ولی این نکته رو هم چون عبارات بعدا معلوم می شود، از بعضی عبارات اهل عرفان و اهل کشف به دست میاد که گویا بعضی عرفا معتقدن که شخص کافر و مشرک بعد از زمان طولانی که در جهنم عذاب میبیند و بعد انس میگیره با آتش و بعد خدا او از آتش در میاره میبره در بهشت و دیگه جهنم خالی میشه از سکنه، ولی اون جهنمی که الان رفته بهشت تو بهشت هم زج میکشه ها، یعنی عذابش ابدیست ولی جهنمش ابدی نیست. جهنم دیگه عرض کنم علف هرز و خوش سر در واقع رشد میکنه و جهنم بی جهنمی میشه، ولی بعدن خدا یک عده‌ای غیر از انسانها رو خلق میکنه برای اینکه جهنم هم خالی از جهنمی نباشه. میگم که بیانی اهل عرفان هم داره، حالا عبارت چند شده بعد میخونیم. برابر این ما اتفاقی این مقداری خلاصه با تسامح ذکر شده نه با دقت فلسفی. می‌فرماید با اینکه اتفاق نظر است بین علما و اهل کشف بر اینکه کفار از نار خارج نمیشن و انا ماکثون الی ما لا نهایت له، اهل نار مکث میکنن میمانن توقف میکنن در نار تا بی‌نهایت. فان لکل من الدارین امارن، برای هر یک از دو دار بهشت و جهنم اماری از آباد کنندگانی هست و لکل من هما مل اوها، برای هر یک از دار بهشت و جهنم هم موجوداتی هستند که پرکننده جهنم هستند، پرکننده نار هستند. یعنی برحال این مل اوها ها ارز کنم خدمتتون، بله یعنی این مثلا بعد مل اوهما میگفت شاید بهتر بود، ولی شاید به اعتبار دار که مؤنثه ها گفت، یعنی داره به اعتبار حالا دار، بله عبارتون ملعه ها داره،
ملعه ها
من بهتره معنای معنی مصدری بهش بده. عرض کنم خدمتتون، پس بنابراین چون هم بهشت هم جهنم باید آباد کنندگانی داشته باشن، لذا موجوداتی هستن که بهشت و جهنم رو پر میکنن. بعد جناب ملا صدرا از این پاراگراف شروع میکنه به بیان یک سری اصول فلسفی. دقت کنید از اینجا به بعد دیگه میخواد یه تبیین فلسفی از این مسئله داشته باشه، یعنی مسئله خلود رو میخواد براش یه تبیین فلسفی ذکر کنه که این که چطور افرادی خالد در نارن ولی عذابشون خلود نداره. یه تبیین فلسفی ذکر میکنه، اول یه اصول فلسفی رو ذکر میکنه که دیگران هم گفتن، بعد از سه ساعت میگه و اندنا ایوان اصول دالتون علا ان الجحیم و آلاما الاخر، یعنی با استفاده از اصولی که خودش بهش اعتقاد داره به اصول فلسفی میره و بحث دنبال میکنه. اما اون اصول فلسفی که ابتدا ذکر کرده عبارتن از سه اصل فلسفی و اصول فلسفی که خودش بعد بیان میکنه عبارت از پنج اصل فلسفی. البته چهار تاشو میگه یکیشو نمیگه، در واقع چهار اصل فلسفی رو بیان کرده که بهتر بود یه اصل دیگر هم اضافه میکرد که خود ملا صدرا بهش اعتقاد داره. اما اون سه تا اصلی که ایشون اول ذکر میکنه به عنوان اصول حکمی این است که میفرماید یک ان القصر لا يدوم على طبيعته، قصر بر طبیعت دوام ندارد. ببینید فاعل بالقصر در انواع فاعل خونده اید عبارت است از عامل بیرونی تأثیرگذاری که بر طبیعت تحمیل می شود، یعنی طبیعت رو به هم می زنه. مثل اینکه شما فرض کنید سنگی رو به بالا پرت کنید، الان که نیروی جاذبه زمین رو پذیرفتن یه عامل بیرونی به نام نیروی جاذبه است که اشیاء رو از بالا میکشه بیرون، یعنی به طرف پایین، یعنی طبیعت اشیاء این نیست که به طرف پایین بیان. قبلا میگفتن حرکت میل، نظریه اعتماد، نظریه میل که میگفتن شی میل داره بیاد پایین، بعد الان میگن نه، یه نیروی قاصری هست که بر طبیعت تأثیر میذاره به نوعی عامل بیرونی که شیء رو به طرف خودش جذب میکنه. در فلسفه این عقیده بوده است که القصر لا یدوم على طبیعته، قصر دوام نداره. القصر لا یدوم، خب که شما بگید خب اگر این نیروی جاذبه نیروی قاصره، خب از اول حیات زمین تا آخرش این ادامه داره. یه سری اصول فلسفی است نه بیانن نه مبینن، نه بدیهیان نه برهان براش گفتن، اصل مسلم گرفتن، آکسیوم هایی هستن که در واقع در فلسفه پذیرفته شده. البته عمدتا تو فلسفه طبیعت از این اصول استفاده کردن. این اصل اول. اصل دوم این است که وان لکل موجودن غایت یصل الیها یوما. اصل دوم این است که هر موجودی یه غایتی دارد که حتماً یه زمانی به اون غایت میرسد، اگر این مدتی هم به اون غایت نرسید ولی در نهایت اون غایت رو پیدا میکنه. اصل علت غایی. سوم ان الرحمت الالهیه وسعت کل شی، رحمت واسعه الهی که بر هر چیز رو شامل میشود. این هم برای اصل فلسفی دیگه، رحمت الهی اصولی است که در الهیات به معنی اخص ثابت میشه. در واقع از این سه تا اصل ملا صدرا میخواد این نتیجه گیری رو بکنه که با توجه به این سه تا اصل همه انسان ها اولا فطرت الهی دارن و غایت کمال دارن، و یه روزی باید به او برسن. گناه و عذاب که مانع رسیدن انسان به اون غایت کمال است، این یک عامل قصری است که نباید دوام داشته باشه. از طرفی رحمت الهی هم وسعت کل شیء. پس عذاب هست اما دوام نداره این عذاب. یه روزی خلاصه برطرف میشه عذاب و انسان به فطرت الهی خودش برمیگرده که فطرت در واقع کمال توحیده. این سه تا اصل رو گفته ملا صدر، نتیجه گیری رو من الان گفتم با استفاده از بحثای بعدی، تو عبارت اینجا نیست. بعد خودش شروع میکنه به بیان یک سری اصولی، میگه به اندنا ایزن اصول، ما هم یه اصولی رو قائلیم. اصل اول این که انسان ها و نفوس انسانی به لحاظ استعدادهایی که دارن از مراتب و درجات مختلفی برخوردارن. انسان ها از خلاصه اصناف و طبقات و مراتب متنوعی برخوردار هستن، یکسان نیستن چون استعداداشون مختلفه. بذار ببینید، بعضی انسان ها میشن جز انسان های اشقی ها، جز بعضی میشن جز سعدا، توجه دارید. این اصل اول. اصل دوم این است که همه انسان ها یک هدف طبیعی دارن، همه انسان ها یک منازل و اهداف ذاتی و طبیعی دارن، چون امکان نداره مخلوقی باشد اما علت غایی نداشته باشد. برای هر مخلوق یه علت فعالی و علت غایی حتما داره. حالا اگر موجود مادی است، علت مادی و سوری هم خواهد داشت. پس همه انسان ها هدف غایی، هدف و غایت طبیعی دارن. مقدمه سوم که ملا صدرا نگفته اون رو و خوب میگفت و اعتقادم بهش داره اینه که همه موجودات که اهداف و غایات طبیعی دارن به اون اهداف و غایاتشون میرسن. انسان هم به اهداف و غایات طبیعیشون میرسن. اینم اصل سوم که نگفته ملا صدرا ولی بهش اعتقاد داره. اصل چهارم، هر موجودی از هدف طبیعیش لذت میبره، از غایت طبیعیش، از اون منزل ذاتیش لذت میبره، یعنی مناسب طبع او هست. چون فرض اینه که یه جوری جبله او و فطرت او و سرشت او خلق شده است که اون غایت رو طالب ملائم اوست. مقدمه اصل پنجم، نگم اندنا ایزن اصول، اصل پنجمی که ذکر میکنن این است که به این هدفی که انسان ها میرسن و لذت میبرن یه وقتا مستقیم میرسن، خب اعمال رو انجام دادن میرن بهش، لذت هم میبرن، بهره هم میبرن. اما یه وقتا با یک قاصری باید این مسیر رو طی کنن و به هدف برسن. جهنم اون قاصر است، اون قاصر، اون مانعه، به خاطر اعمالی که انجام دادم. خب وقتی این قصر دوام نداشته باشه، خب برای بعد این عذاب تبدیل میشه به عزم، یعنی به همون غایتش باید برسه، غایت طبیعیش، و لذت هم ببره. عذاب به مرور زمان عذابها و زجرها و شکنجه ها تبدیل میشه به لذت. بعد از این بیان فلسفی ملا صدرا شروع میکنه از عبارات ابن عربی در فتوحات و قیصری در شعر فصوص و از صدرالدین قونوی عباراتی رو نقل میکنه. خب این بیان با ظواهر آیات و روایات جوده نمیاد، یعنی ظاهر آیه دلوقت این است که مشرک کافر مخلدن در نار و گرفتار عذاب علیمن. حالا ما یه اصول فلسفی داریم، یه زوار آیات داریم. مولا صدر آمده بر اساس اصول فلسفی و کشف شهودی هم که خودش داشته و عرفا داشتن، اومده این آیات رو تأویل برده. تفکیکی ها باش حمله میکنن که این چه کاری که میکنین، زوار اینه. مولا صدرا میگه که به هر حال من یه اصول فلسفی رو پذیرفتم، اگر نقدی داری به اصول فلسفی نقد کن، اما اگر یه وقت تعارض بین ظواهر آیات و روایات با استدلال فلسفی پیش آمد، خب عقل بر ظاهر مقدمه، یقین بر ذهن تقدم داره، مجبوری تأویل ببرید. بله؟ نه، حالا علم دینی هم الزامی نیست. شما میگید تأویل نبر، به هر حال منم مخالف تأویلم، از آقا منم تأویل نبردم، منم میگم از قرآن داره همینو میگه، چون اصول فلسفی و حکمی ما رو به اینجا سوق میده. بله، به قطع هم عمل میکنم. بله، مگر این که عرض کنم خدمتتون یه کسی این اصول فلسفی که اینجا آمده رو نپذیره و باش مخالفت بکنه، اون حرف دیگه است. حالا من عبارت رو بخونم که مدار پیش بریم. ولی اصول حکمیت دالتون علا، این اصول حکمیت رو دیگران گفتن، خصوص ملا صدرا نیست، دالتون علا ان القصر لا یدوم علا طبیعتن، قصر بر طبیعت دوام نداره، و ان یک دو و ان لکل موجودن غایتون یسعی الیه یومه، هر برای هر موجود یک غایتی هست که یه روزی به اون غایت میرسه، سه و ان رحمت الیه وسط کل شیء، رحمت الیه برای هر چیزی رو شامل میشه، که مقال جل سنوه عذابی اصیبه بی من عشا و رحمتی وسط کل شیء، آیه 156 سوره اعراف هست، عذابم رو به هر که بخوام میرسونم ولی رحمتم وسعت داره. این مولا صدرا میخواد بگه من از این زوارم، برای یه دسته زوارم اینو داره میگه، عذابی اصیب و بی من عشا و رحمتی وسعت کل شیء. خب اینشون میده که رحمت وسعت داره، بنابراین یه زمانی عذاب کفار قطع میشه، چون سبقت رحمت و غضب و سعد رحمت و کلش. این از کنم یعنی از زوارم مولا صدرا استناد کرده، میگه خب این سه تا اصل گرفتی، یه اصولی هم من اضافه میکنم بعد نتیجه گیری کنی، یعنی اصول حکمی که دیگران گفتن با اصول خودش رو زمینه میکنه نتیجه گیری میکنه. حالا اصول خودش چیه؟ و اندنا ایزن اصول دالت و علا ان الجحیم و آلامه ها علامه و شرورها دائمتون به اهلها، نزد ما یه اصولی هست که دلالت داره و اینکه جهیم و آلام و شرورش برای اهلش دائمی هست، کما ان جنت و نعیم و خیرات ها دائمت به اهلا، جنت و نعمت ها و خیرات جنت هم برای اهلش دائمی است، اما تفاوت در این است، الا ان دوام لکل منهم علی معنی آخر، یعنی دوام جهنم و آلام و شرور جهنم یه معنا دارد، دوام جنت و نعیم و خیرات جنت هم یه معنای دیگری دارد. و انت تعلم که ان نظام دنیا لا ینسلخ الا بنفوس غلیظه و قلوب قاسیه. این مطلب رو قبل از اینکه حالا اون وارد اصولش بشه، اون اصل اول تا پنجم رو که گفتم بگه، ایشون یه مقدمه چینی کرده، میگه خلاصه بابا جون این ما الان بحثم درباره نظام آخرتی است که نتیجه نظام دنیاست دیگه، دنیا مزرعه الاخره. این نظام دنیا خلاصه درهم برهمه، توجه دارید دنیا همینه، هم سعدا درش هستن هم افراد نفوس خشن هست و اشقیا، اگر نباشه نظام دنیا استقرار پیدا نمی کنه. مثلا شما ناراحتید که یه عده ظالم من یه عده فاسقن یه عده نظام دنیا همینه، اگه نباشه نظام دنیا که دنیا نیست. نظام دنیا احسن بودنش به اینی که عرض کنم هم امام حسین علیه السلام باشه هم شمر و یزید باشه، همه جور آدم باید باشن تا نظام دنیا استقرار پیدا بکنه، بعد از نظام دنیا مختل میشه، اختلال در نظام پیدا میشه. میگه نظام دنیا استقرار پیدا نمی کنه مگر به نفوس غلیظه، نفوس خشن، قلوب قسی و سفت و سخت. ولو کان الناس کلهم سعدا به نفوس خائفت من عذاب الله و قلوب خاشیه لختل نظام. اگر همه مردم سعدا بودن، اهل سعادت بودن، نفوس خائفه داشتن، از عذاب الهی خوف داشتن و قلوب خاشعه داشته باشن، این عدد خشیت باشن، اون نظام مختل میشه. به عدم العاملین به امارت حاضردار من النفوس الغلاو، نظام دنیا اختلال پیدا میکنه به خاطر اینکه کسانی که باید این دنیا رو آباد بکنن وجود نداره، یه دیگه باید به دنیا ببردازن. تو اگر همه علی خشیت بودن و همه علی عبادت و راز نیاز با خدا و نمیدونم این چیز مسائل بودن، دنیا آباد نمیشد. توجه دارید شما در نظر بگید مثلا این دنیای مدرن چقدر ببینید مثلا چه متروهایی ساخته شده تو مسکو که میرید، اصلا یک جای دیدنیش متروی سه طبقه شه. توجه دارید این همه ماشین ها و انواع اقسام نمیدونم هواپیماها و نمیدونم این چیزای، خب اینا امارت دنیاست دیگه. خب کیه این امارت دنیا درست کردن؟ همین اهل دنیا، اهل مدرنیته. بعد نگید از مدرنیته اینقدر، اینا هستن که دنیا را آباد میکنن. اگر همش سعدا بودن، نفوس خائفه بودن، قلوب خاشیه بودن، نظام اختلال پیدا میکرد. به عدم عامل به امارت آزاددار، عاملین به امارت این دنیا کیا هستن؟ من نفوس الغلاو کل فراعنه، فراعنه هستن که دنیا را آباد میکنن، دجاجله، دجالها، نفوس مکاره که شیاطین انس و نفوس بهیمه که جهلت کفاره، اینا هستن دنیا را آباد میکنن. مثلا این الان ببین انواع اقسام موسیقی های سنتی گرفته تا بعد موسیقی مدرن و راک و متال و پاپ و رپ و جز و خب اینا اگر اهل نفوس خاشه بودن از خبر از اینا نبود. به فر حدیث ربانی میگه آقا خیلی ما رو تکفیر نکن، حدیث داریم آقا جون. به فر حدیث ربانی انی جعلت معصیت آدم سببا لعمارت العالم، میگه من معصیت آدم رو قرار دادم سبب برای آبادانی دنیا، ولی خود جلوشو میگرفتم و نگرفتم، ولی جلوشو نگرفتم برای اینکه دنیا آباد بشه. قال سبحانه ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها ولكن حق القول منی لأملأن جهنم من الجنه والناس اجمعین من الجنه والناس اجمعین. میفهمه اگر من میخواستم، اگر من میخواستم همه انسان ها رو هدایت میکردم، اما حق قول یعنی این قول از طرف من، حق القول منی یعنی این قول از طرف من ثابت است، ثبات دارد که جهنم رو از جن و انس پر کنم. جبرم لازم نمیاد ها، زود ندیم که آقا پای جبره، نه با اراده انسان ها، برحال خدا خواسته از انسان ها با اراده جهنمی بشن، خدا خواسته از با اراده انسان ها، انسان ها دنیا را آباد کنن، این آبادانی به این شکل که جهنم پر بشه. این یک مقدمه ای شد بر این که خلاصه اهل شقاوت هم دنیا نیاز داره. بعد فکونوها علا طبقه واحده ینافل حکمه وارد مقدمه اول میشه. اصل اول نگو اندنا ایزن اصول داله علا کذا، بعد از این مقدمه میخواد اصل اول رو ذکر بود. اصل اول چی بود؟ این بود که انسان ها اصناف مختلف هم، طبقات گوناگون هستن. فکونوها، کونوها ما داره شما؟ همه تو هما داره؟ بله شما همه تو هماست؟ ها بهتره. فکونوها یعنی نفوس انسانی علا طبقت واحده یناف الحکمه. نفوس انسانی اگر بر یه طبقه باشن منافات دارد بر حکمت. لإهمال سایر طبقات الممکنه فی مکمن الامکان. این فی متعلق به اهماله. بعد من غیر ان یخرج من القوه الى الفعل، من غیر تبیین میکنه اهمال رو، بیان من بیانی است. میفرماید لإهمالم تعلیل برای ینافی. چرا اگر انسان ها طبقه واحده باشن با حکمت منافات داره؟ یعنی حکمت اقتضا میکنه انسان ها طبقات مختلف داشته باشن. میگه به خاطر اهمال و ترک سایر طبقات ممکن است، یعنی طبقات متوسطه و نازله اینا همه از بین بره، تحقق پیدا نکنه، طبقه عالیه فقط باشه مثلا. نه، این با حکمت جور در نمیاد. اونم در کجا طبقات ممکنه اهمال بشه؟ فی مکمن الامکان. مکمن یعنی مخفیگاه، کمونه، در مخفیگاه امکان، یعنی در ظرف امکان طبقات ممکنه تحقق پیدا نکنه. یعنی چی اهمال بشه طبقات متوسطه و نازله؟ یعنی من غیر ان یخرج من القربه الی، یعنی از قربه به فعلیه تبدیل نشود. و خلوب و اکثر یعنی من خلوب و اکثر مراتب از عالم ان ارباب ها، یعنی اکثر مراتب این عالم از اربابشون خالی شوند، خالی شوند اربابشون، یعنی اما ارباب انواعشون، ارباب اصنافشون، یعنی به اون چیزی که لیاقت دارن برسن نرسن، از قوه به فعلیت تبدیل نشن. فلا يتمشى النظام الا بوجود الامور الخسيسه والدنيه المحتاج اليها في هذه الدار. میفرماید که تمشیت و سامان نمی یابد نظام مگر به وجود امور خسیسه، یعنی کارهای پست، امور پست، امور دنی، مثل قدرت طلبی، مولندوزی، شهوت رانی و این چیزا هست که نظام دنیا، منظور از نظام دنیا است، نظام دنیا سامان پیدا میکنه. المحتاج الیها فی هذا الدار، یعنی در این عمارت، این دار به این چیزا نیازه. فی هذا الدار یعنی در عمارت و آبادانی این دنیا احتیاج است الیها، یعنی به این امور خصیصه و دنیه. التي صفت دار نیست، التي صفت امور خصیصه است، امور خصیصه ای که یقوم به این امور خصیصه اهل ظلمت، حجاب، انسانای ظالم و گرفتار حجاب، قوامشون به همین امور خصیصه است، حیاتشون به این امور خصیصه است. و یتنعم به حال، لذت میبرن، تنعم پیدا میکنن به این امور پست و دنی. کیا؟ اهل الذل و القسوه، انسانی که اهل ذلتن، اهل سنگدلین، با این چیزا لذت میبرن. آدم میکشه لذت میبره، توجه داری؟ کیف میکرد صدام که آدم میکش، لذت میبرد، لذتشو بینه، توجه داری؟ اینکه کسی بگه مثلا ما یکی کشیشی باید ملحدی بحث کرد، گفت تو اگر ایمان به خدا داشته باشی مثلا آرامش داری، گفت نه ما آرامش داریم، مشکل نداریم. منکر خداش، گناه میکنه لذت میبره، چون از این انسان یه جور دیگه شده، مثل همون سوسکه بروی سرگین هست. المبعدون یعنی همین اهل ذلت ها، اندار الکرامت و المحبت و النور، مثلا دور شدن از دنیا، از دار، از عالم کرامت و محبت و نور فاصله گرفته، از این ظلمت و گناه و معصیت و اینا غرق شده. فوجب فی الحکمت الحق، این تکمیل همین عرض کنم خدمتتون اصل اول هست. فوجب فی الحکمت الحق، نگو بیانا فی الحکمه بحث سلبی بود، حالا ایجابی شد میگه. پس واجب از در حکمت حقه التفاوت فی الاستعدادات لمراتب الدرجات فی القوه و ضعف و صفا و الکدوره. حکمت حق اقتضا میکند و واجب از حکمت حقه که تفاوت باشه در استعدادها برای مراتب درجات در قوه و ضعف و صفا و کدوره. و ثبت به موجب قوائی اللازم النافذ فی قدری الحکم وجوب سعد وجود سعدا و الاشقیا جمیعا، به موجب قضای الهی که لازم است نافذ است در قدر الهی، قضای نافذ در قدر که حکم به وجود سعدا و اشقیا باشد، یعنی هم سعدا باشن هم اشقیا، ولی این سعدا و اشقیا بر اساس قدرهاست ها، ولی بالای سر قدر هم یه قضای الهی هست. برای اراده انسان، انسان رو شقی میکنه، اراده انسان، انسان رو سعید میکنه، قدره اراده. چون فرق قضا و قدر در این، قدر نسبت علتهای ناقصه به معلول هم، قضا نسبت علت تامه به معلوله. مثلا فرض کنیم مقدار آبی، هوایی، برودتی، حرارتی، رطوبتی هم که به درخت داده میشه تا درخت رشد کنه، هر کدوم از این میشه قدرهای درخت. یه درختی رشد میکنه، درختی رشد نمیکنه، بعضی درختو خیلی خوب رشد میکنه، بعضی کمتر رشد میکنه. مثلا شما یه درخت مثلا حالا سدر رو ما بهش میگیم کنان، شما درخت کنان که اصلا اگر بذاری تو یک زمین عرض کنم با مساحت بیشتری، این درخت سر به فلک میکشه. اما رو بذاری یه گلدونه، گلدونه کوچیکی، این که تو همه حد میمونه قدش اندازه کوتاه، چون قدر در رشد درخت اثر داره، یعنی هر یک از عوامل قدری در رشد درخت اثر داره. درخت هایی هستن، من تو این اوشو حتما اسمشو شنیده اید، همین که عرفان کاذب بسیار خطرناکی رو هم مطرح میکنه میکرد. یه باقی داره در شهر پونا، پارکی داره، پارک اوشو معروفه، بعد یه پارک بزرگی هم از دو طرف خیابان فرعی است. بعد اونجا افرادی میرن مثلا دو ماه یک فرحال سیر سلوکا مدیتیشن و یوگا و اینا انجام میدن. ما رفتیم باقش رو دیدیم، یعنی سفر تو هنده تو شهر پونا، و اونجا یه درختایی بود هم تو اون باغ هم بیرون باغ، خیلی رشد کرده بودن، خلاصه ارتفاع بسی، بعد شاخه از اون بالا اومده بود پایین، بعد رو زمین رفته بود و از دوباره یه درخت دیگه رشد کرده بود، یعنی از شاخه اون درخت یه درخت دیگه رشد میکرد. درجه دارید، خب اینا آب و هوا و فضا و محیط و حرارت و برودت و همین تجربه اون درخت رو شما مثلا بیارید تو ایران معلوم نیست سبز بشه، کمان که بعضی درخت رو تو ایران اونجا برید اصلا ثمر نمیده. اینا هر کدوم علتهای ناقصن. اراده انسان ها هم، محیط، اراده، پدر، مادر، زغال خوب، رفیق بد، همه اینا دست به دست هم میدن، شخص سعید میشه، شقی میشه. توجه دارید، اما توجه داشته باشید مجموع این قدرها وقتی جمع شد، شد علت تامه، دیگه میشه قضای الهی. لذا فرمود و ثبت، فاعل ثبت چیه؟ الحکم به وجود سعدا و اشقیا جمیعا، حکم به وجود سعدا و اشقیا جمیعا ثابت است. بر چه اساسی؟ به موجب قضای الهی که لازم است نافذ است در قدر الهی. روشن شد معنای قضا و قدر؟ این اصل اول، توجه دارید، از اینجا اصل اول در واقع دیگه تمام شد. حالا وارد اصل دوم میشه. اصل دوم این است، فإذا كان وجود كل طائفة بحسب قضاء إلهي مقتضى ظهور اسم ربانی فیکون لا غایات طبیعیه و منازل و ذاتیه. اصل دوم این بود که همه موجودات از جمله انسان‌ها غایت طبیعی و هدف طبیعی دارند. فرمایید وجود هر طائفه، حالا اینجا که بحث دیگه شد درباره انسانه، طائفه هم که میگن طائفه انسان یعنی سعدا و اشقیا، وجود هر طائفی از سعدا و اشقیا به حسب قضای الهی و مقتضای ظهور اسم ربانی یکون و برای این طریق از طوائف غایت‌های طبیعی و منزل‌های ذاتی. یعنی هر طائفی به اقتضای اسم ربانی، چون خداوند اسماء متعددی داره، مثلا اسم ارحم الراحمین است، اسم اشد المعاقبین هست، بر اساس اسماء الهی که ظهورات مختلف دارن و طوائف مختلف از انسان ها که سعدا و اشقیا هستن به وجود میان، اینا هر کدوم یه غایت طبیعی و منزل ذاتی داره. این هم اصل دوم. اصل سومی که از کردن مولا صدرا خوب بود اضافه میکرد و خودش هم بهش قبول داره اینه که همه این طوائف به هدف طبیعی خودشون میرسن. وقتی میگه فیکون لا غایات طبیعیه و منازل و ذاتیه، بعدش باید اینو اضافه کنه که همه به این منازل ذاتی خودشون میرسن. اینم اصل سوم. اصل چهارم، آره بله، تو اون عمومی ها گفته شد که قاعده یسعی لیا که دیگه اینجا در واقع میخوام بگم این اصل سوم رو باید از او آریه بگیری. والامور الذاتیه التي جبلت عليها الاشياء اذا وقع الرجوع اليها يكون ملائمتا لذيذا. یعنی هر طائفه‌ای وقتی به هدفش و غایتش میزه از هدف و غایتش لذت میبره. میفهمید امور ذاتیه ای که اشیا بر اون امور ذاتیه سرشت یافتن، وقتی که به این امور ذاتی میرسن، این امور ذاتی ملائمن برای اونها، لذیذن برای اونها، یعنی ملائم یعنی مناسب طبعشون هست و از اونها لذت میبرن. یعنی هر که به هدف طبیعی خودش رسید، پس هر طائفی هدف طبیعی دارد، هر طائفی به هدف طبیعی میرسد، هر طائفی که به هدف طبیعی رسید از هدف طبیعی لذت میبره، ملائم طبع اونست. اصل پنجم می‌فرماید که و این وقعت المفارق عنها امدن بعیدن ول حیلوله ان السکون الیها ول استقرالها زمانن مدیدن کما قال تعالی و حیل بینه و بین ما یشتهون ولها متجلن به جمیع الاسما فی جمیع المقامات والمراتب فهو الرحمن الرحیم وهو العزیز القهار و فی الحدیث لولا ان تذنبون لذهب بكم و جاء بقوم یذنبون. می فرماید که این که به هدف خودشون برسن، یه وقت مستقیم میرسه میره بهشت، یه وقت نه، یه قاصدی است، یه جهنمی است و از اون طریق باید برسه. میگه و این وقعت المفارق انها امدن بعیده، گرچه ممکنه یه مفارقتی از اون امور ذاتی و غایات ذاتی در این مدت طولانی هم باشه، غایت عرض کنم طبیعی و منظر ذاتی انسان ها این است که به کمال برسن، به بهش برون. حالا ولو ممکنه مستقیم نره، یه مدت طولانی مفارقت پیدا کنه از اون غایت، بره تو جهنم. و الحیلوله یعنی و این وقعت الحیلوله، نگم این وقعت المفارقه، و این وقعت الحیلوله ان السکون الیها، گرچه ممکنه واقع بشه ولی حیلوله و فاصله ای از سکون و آرامش به اون امور ذاتی و غایت، سکون یعنی آرامش و استقرار به اون امور ذاتی، زمانا مدیدا یه مدت طولانی، خلاصه یه مدت زمان مدید و طولانی طی بشود، بعد وقت در اون امور ذاتی استقرار پیدا کنن، سکونت و آرامش پیدا بکنن. کما قال تعالی فرمود وحید بینا و بین ما یشتهون، خود خداوند فرموده که بین شما و بین مایشتون، مایشتون یعنی همون هدف طبیعی، منزل ذاتی، بین شما و بین مایشتون یه فاصله افتاده، یه زمان بعد بگذره، این قصر و مانع نمیذاره. ولی اینا گفتیم قبلا که القصر رو لایدون، موقتیه، بعدش برمیری سر جایگاه اصلیتون. والله متجلل به جمیع الاسماء. بعد حالا تکمله بحث دیگه، تقریبا نیازی هم به این جمله نبود، ولی تکمله هست. میفرماید خداوند تجلی کرده به جمعی اسما در جمعی مقامات و مراتب، لذا خدا هم فوق رحمان و رحیمه برای گروهی که تجلی رحمان و رحیمه. کجا میرن؟ بهشت. و هو العزیز القهار، خدا عزیز و قهاره، تجلی عزیز و قهار اهل شقابته که میرن جهنم. به هر حال لازمه یه دیگه هم جهنم باشن. و در حدیث آمده لولا ان تذنبون، اگر شما گناه نکنید لذهب بکن، یعنی خدا شما رو از بین میبره. و جاء بقوم یذنبون، یه قومی رو میفرسته که گناه کنن، یا گناه کنید یا والا همه تو از بین میرید، گناهکاران رو خدا رحم میکنه. خب این یعنی فیض خدا اقتضا میکنه که همه مراتب هستی باشن. انسان ها هم مراتب مختلفشون به طوائف مختلفشون باشه، اما به اختیارشون ها وجود دارید. ولی اگر حالا همه انسان ها اراده کردن مثلا آدم های پاک و معصوم شدن، خب بله خلاصه، چون همه انسان ها باید وجود داشته باشن به طوائف مختلف، برحال اینا میرن تو اون عالم، میرنم بهشت. این تو این دنیا که داره از کنم دنی هست، باید یه عده آدم پستن باشن که با اختیار خودشون هم پست میشن. و قال بعض المکاشفین، از اینجا دیگه تمام شد، دیگه نتیجه گیری بحثا رو ذکر کرد و میخواد دیگه وارد عبارت های اصول فلسفی رو گفت. اول دیدگاه رو گفت، بعد اصول فلسفی رو گفت، بعد نتیجه گیری کرد، حالا میخواد عباراتی از ابن عربی و قیصری اینا بیاره که شواهدی از اهل عرفان هم بیاره بگه نه از این ما هم زدیم، تنها ما نیستیم، ما اهل کشف و مکاشفه گفتن. و قال بعض المکاشفین، که منظور ابن عربی در فتوحات اینجا هم حدیث رو داده، و العارف المکاشف ابن عربی فی الفتوحات نه، کتاب فصوص حکم و شیخ العارف صدر قنوی که عبارت صدر دین قنوی بعدن میاد، یدخل اهل دارین فیهما از سعدا به فضل الله و اهل نار به عدل الله و ینزلون فیهما بالاعمال و یخلدون فیهما بالنیات. میفرماید اهل دارین، اهل بهشت و جهنم، در بهشت و جهنم داخل میشوند، سعدا به فضل الهی داخل میشوند در بهشت، و اهل نار به عدل الهی داخل جهنم میشوند، و در بهشت و جهنم به وسیله اعمالشون نزول پیدا میکنه، اعمال اختیاریشون، و در بهشت و جهنم به خاطر نیتشون خلود پیدا میکنه. فیأخذ العلم جزاء العقوبه موازیا لمده العمر فی شرک فی الدنیا، اخذ میکنن علم را، دریافت علم میکنن، اسباب چی؟ جزاء عقوبت، جزای عقوبت هست. موازیان چه مقدار اینا درد میکشن، علم میکشن، چه مقدار عقوبت میبینن، موازیان لمدت العمر فی شرک فی دنیا، به همون اندازه‌ای که در دنیا مشرک بودن به همون اندازه جزا میبینن، علم میبینن، درد میکشن. فاذا فرغ العمد، وقتی که زمان تمام شد، جعل لهم نعیما فی الدار، برای اهل نار قرار داده میشه نعمتی در دار، در داری که التی یخلدون فیها، در داری که مخلده در اون دار هستن که جهنمه. بهش انهم لو دخلوا الجنه تعلموا، به گونه ای که اگر داخل جنت بشوند که درد میکشن. لعدم موافقت تب الذی جبلوا علی، چون موافق تبعشون نیست که جبل یعنی سرشت یافته ان بران تب، اگر اینها از جهنم برن بیرون برن بهش که زجر میکشن، این وقت تو جهنم بمونه ولی تو جهنم لذتشو میبره. میفرماید که چون بهش رفتن موافق طبعشون نیست، طبعی که سرشتشون بر اون طبع نهاده شده است. فهم یتلذذون بما هم فیه من نار و زمحریر و ما فیها من لذع الحیات و العقارب. میفهمد اهل نار لذت میبرن با اون چه درش هستن، که چی است اونجا؟ من بیان ما هم فیه است، عبارت است از نار زمحریر و اون چه در نار است که عبارت است از لذع حیات، یعنی نیش زدن مارها و عقربها، از این لذت میبرن. عرض کردم مثل که انسان گناهکار از مجلس شراب لذت میبره. حالا اگر یه مجلس مثل آدم این که دوست داره غیبت کنه، تهمت بزنه، مثل این مجلس جمعی باشه، همه مؤمن متدعی نه غیبت نباشه، او بابا حسن و سرف خسته شدیم شوه چند مشتم خوشک مقدم جر زد. اما وقتی یه جمعی اهل گناه معصیت و غیبت تهمت باشن، همش ساعت غیبت تهمت، کیف هم میکنه، تخمه میخورم و شروع میکنم به غیبت مردم. بعد یه هفته ای ساعت گذرد، این تو این جهان داره زندگی میکنه، جهان گناه، و گناه داره لذت میبره. کما یلتز اهل جنت به ولال و نور، کما که اهل جنت هم لذت میبرن از سایه ها، از نور، از لسم الحسان، یعنی در حال در بغل گرفتن حسان. حسان یعنی چی؟ یعنی من الحور. حسان عبارت است از حور، به خاطر زیبا بودنشون، حسن بودنشون، حسان تعبیر شد. لأن تباعهم یقتضی ذلک، برای که طبیعت اهل جنت و اهل جهنم اقتضا این رو داره. الا ترا، مثال میزنه، مگه ندیدید الجعل، جعل یعنی سوسکه، امی سوسکایی که روی سرگینه، الجعل علا طبیعت، بر یه طبیعتی دارن که یتضرر به ریح الورد، ضرر میبینن، آزار میبینن از بوی گل، بوی عطر و بوی گل باشه نمیدون تعفن نظر نمیده. و یلتز به نتن، نتن یعنی بوی گند، لذت میبر از بوی گند. این یه مثال. مثال دوم، و المحرور من الانسان، انسانی که گرفتار حرارت شده، انسانی که تب داره، محرور یعنی تبدار، که تب میشه بدنش، دماش میره بالا و گرم میشه بدنش. این یه تلعمو به ریح المسک، از بوی عطر بدش میاد. فلذات تابعتون للملائم والآلام لعدمه، لذات تابع امور ملائم هست، ملائم یعنی مناسب با تب، آلام هم لعدمه، ملائم نیست، آلام ملائم خودش هست. و نقل فی الفتوحات المکیه، یعنی ابن عربی نقل فی الفتوحات المکیه، از بعض اهل الکشف. حالا اینو دقت کنید، این یک قرائت دیگه از خلوده، این دقت کنید، این غیر از اون چیزی است که ملا صدرا داشت. میگه انه قال، بعض الکش نقل کرده ها، این دیگه مثل که مثلا خود مال خود ابن عربی نه، دیگر رو نقل کرده، که گفتن انهم یخرجون الی الجنه، همه انسان ها خارج به جنت، حتی لا یقف یا احدون من الناس، البته تن حتی در نار احدی از مردم باقی نمیمونه، در نار باقی نمیمونه، نه اینکه باقی میمونه لذت میبره، نه، همه از نار میرن بهشت. و یبقا ابوابها تستفق، استفاق یعنی بازو بسته. جان دیدید مثلا درایی که مثلا باد میاد بازو بسته میکنه، عرب اینو اش میگه استفاق. میگه که ابواب نار باز و بسته شدنشون باقی میمانن. هیچ که تو جهنم نیست. و ینگ تو فی قهرا الجرجیر، جرجیر گیاه خشک و تلخ و همین خارای بیابون هست، هم خشکن هم تلخه. نمیدونم خوردید یا نخوردید، ولی میگن منم نخوردم ولی میگن تلخه. میگه تو در قهر جهنم این خارها روش میکنه، نه کسی نیست رفت آمد کنه. ما و یخلق الله لها اهلا یملأها، خدا برای نال اهلی رو خلق میکنه که پر کنن جهنم رو. یعنی اما همه جهنمی های انسان جهنمی میرن بهش ها، ولی تو بهش زجر میکشن. توجه داری؟ چون اصلا نمیتونه این لذت ببره، نمیتونه بهره ببره، نمیتونه استفاده کنه از این فضا. خب برای اینکه این شخص اصلا وجودش آنس گرفته با سرگین. خب نه، خب نمیتونه. حالا بحث دیگه است. آیا این مثلا بعد مدتی که زجر میکشه اینا بعدش ممکنه آنس بگیره؟ این میگه با عذاب علیم دیگه جور در نمیاد. خب اگر عرض کردم اگر یه آدمی باشه که مشرک باشه و ذات طبعش اینطوره، اینو بحث همینه، طبعش اینطوری هست، این مثل شما مثلا این سوش اینطور نظر، یعنی مثل آدمی که طبع، تا زمانی که طبع داره مگه که طبعش از بین بره؟ اگر بله طبیعتش عوض شد بحث دیگه.
استاد بله
بعدن
لغو میشه. خب
ما توی جهنم رو نه عذاب بکشه. حالا دیگه بعد حالا خدا داره بر حال، حالا این شاید میخواد اینو این اهل کش بعض اهل کش بیان بکنن که خلاص رحمت الهی اقتضا میکنه اینا تو نار نمونه.
وازم رحمت میشه در واقع.
خب نه خودی ببینید دیگه به هر حال عذابی که داره میکشه باز رحمت الهی است، چون در واقع نه از ببینید در واقع این اقتضای طبعش همین بوده، اینم رحمت الهی است که او رو بره بهش. شاید هم به همین خاطر که بعد به مرور زمان طبیعتش عوض بشه و بعد دیگه بهشتی بشه مثلا. ولی این نگفته که ما بخوایم نسبت بدیم. شما تو دیدگاه دیگه اولش گفتیم در واقع از بین حرف عرفا و ملا صدر این است، تو جهنم هم آتش هم هست، خالد در نارن، اما عذابشون ابدی نیست، عذابشون میشه عذاب. این میگه نه از نار و جهنم میره بهشت. توجه دارید؟ این همون دیدگاه چهارمیست که عرض کردم بعضی ها دارن که خوب بود مثلا این مطلب ذکر میشه. معلوم میشه اون اتفاقی که گفت من اتفاقم علا خروج عدم خروج کفار منها، نه اتفاق نظری هم قال القیصری فی شرح الفسوس، قیصری در شرح فسوس که یکی از بهترین شروع فسوس هست داره، آدرس هم داده فسهودی این بحث گفته که وعلم انم من اکتحلت عینه به نور الحق یعلم ان العالم به اصله عباد الله و لیس لهم وجود و صفت و فعل الا بالله و حوله و قوته کلهم محتاجون الى رحمته و هو الرحمن الرحیم و من شأن من هو موصوف به هذه الصفات ان لا يعذب احدا عذابا ابدا. می فرماید که بدان که کسی که چشمش باز شده است، یعنی منظورش اون چشم دلش هست، این اکتحالت رو منوی بینا شدن معنا می کنن. چشم دلش بینا شده، باز شدن که میگم یعنی بینا شدن، چون کحل کارش اینه دیگه، کحل روشنی چشم ایجاد می کنن. لذا از کحل اومدن فعل ساختن، اکتحلت من اکتحلت عینه به نور حق، یعنی کسی که چشم دلش نور حق بینا بشود میداند که عالم به اسرار یعنی به جمیعها عباد الله، همه عالم بندگان خدا هستند و لیس برای بندگان خدا وجودی صفتی فعلی مگر به واسطه حق تعالی و حول قوه حق تعالی. حولهی حول خود چند تا معنا در لغت به کار رفته، برای حال یحولون یا ان الله یحول بین المرء و قلبه، اینجوری حائل شدن، انفصال پیدا کردن، ایجاد کردن. یه و حول به معنای اطراف هست، ولو کنت فظا غلیظ القلب انفضوا من حولک، من اطرافک. یه وقت به معنای حرکت و تحرک هم به کار رفته، به حول الله یعنی به حرکت الله، به قوت الله. معناش اینه، این معنایش سوم. میگه همه محتاج رحمت الهی هستن، خدا رحمان و رحیم است، و از شأن کسی که موصوف به این صفات است این است که احدی رو عذاب ابدی ندهد. این با رحمت الهی جدا نمیاد، انسان تو ابد عذاب ببینه. ولی این جواب سوال مقدره. خب پس اگر عذاب ابدی با رحمت خدا جدا نمیاد، عذاب ابتدایی هم جدا نمیاد، چطور عذاب ابتدایی هست؟ میگه ولیس ذلک المقدار من العذاب ایزن الا لعجل ایصالهم الى کمالهم المقدر لهم. میگه این مقدار از عذابی که میبینه کسی 10 سال 20 سال 1000 سال 1,000,000 سال تو جهنم عذاب میبینه، این به خاطر این است که این جهنمی به کمال مقدر خودش وصال پیدا کنه. کما یذاب الذهب والفضه بالنار، طلا و نقره رو ذوب میکنن با آتش، لعجل خلاص مما یکدرو، برای اینکه رهایی پیدا کنه از ناخالصی ها، از کدورت ها، از امور غیر ذهب و فضه. و ینقص عیاره، ینقص عیاره یعنی بعدش لعجل خلاص مما ینقص عیاره، یعنی به خاطر این آتش میدن به طلا و نقره که طلا و نقره رهایی پیدا کنند از اون چیزایی که نقص میکنه عیار طلا و نقره رو. این که میگن مثلا این طلا عیارش 18 یا طلای عیارش 22 یا طلای عیارش 24. 24 یعنی ناخالصیاش کمتره، اما 18 غیر طلا هم توش هست. فهو متضمن لعین لطف، این متضمن عین لطف الهی است. کما قیل گفته شده تعذیب بکم عذب، یعنی از این شیرینی، عذاب کردن خدا شما را شیرینیست. و سختکم رضا، غضب الهی نسبت به شما. البته تعذیب کن میتونه اضافه مصدر به فاعل باشه، یعنی خطاب خدا، بگید خدایا عذاب کردن شما این شیرینیست و غضب کردن تو رضا و خوشنودیست. و قطعکم وصل و جورکم عدل، یعنی جوری خدا نداره، قطعی نداره. حالا ما وقتی خدا ما رو به حال خودمون رها کرده، نه این رها کردن هم وصله، ای خدا ما ظلم کرد، معاذالله، نه ظلم نیست، ظلمی هم که تو خیال میکنی عدله. عذاب هم شیرینیست، غضب هم خوشنودیست. صلی الله علیه و محمد.